به نام خالق هستی بخش و سلام، شنونده برنامه قبیله تزویر کاری از گروه اندیشه و حکمت شبکه معارف هستید. تبلیغات بهائیت بعد از انقلاب در جهت جذب افراد و نیز راهکارهای تشکیلات این فرقه برای جلوگیری از بیداری و استفسار پیروانشان موضوع چهارمین قسمت از گفتار سرکار خانم رؤوفی مستفسر بهائی و بازگشت به اسلام است. لطفاً با ما تا پایان برنامه امروز همراه باشید. همانطور که پیش از این گفته شد، متاسفانه همزمان با تحرک وسیع فرقه بهائیت در سطح جهان، اخبار فراوانی نیز از تبلیغات رنگارنگ، گسترده و فزاینده این فرقه در ایران به گوش می رسد. گستاخی این فرقه استعماری بدانجا رسیده که اعضای آن به دستور محفل بهائیان هویت فرقه خود را رسماً نزد دیگران فاش می کنند و به اشکال گوناگون به تبلیغ این مسلک در بین مردم می پردازند. سرکار خانم رؤوفی در گفتگوی خود با همکارمان در خصوص تبلیغات بهائیان بعد از انقلاب توضیح می دهند. توجهتان را به این گفتگو جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه قبیله تزویر. اگر شنونده چند برنامه قبل ما بودید، حتما مستحضرید چند برنامه سر خدمت سرکار خانم رؤوفی هستیم، از کسانی که از بهائیت جدا شدند و چند سالیست مسلمانند. با توجه به اینشون دوران جوانیشون رو و بخش عمده از عمرشون رو در بهائیت صرف کردن، اشون دعوت کرده بودیم که بعد از اطلاعات رو بگیریم و نکاتی که در این برنامه مطرح شد مجددا از زبان کسی که ارتباط نزدیک داشته به بحث بگذاریم. در این برنامه هم ازشون دعوت کردیم که بیان در استودیو ضبط برنامه و ادامه مباحث برنامه قبل رو تقدیم کنیم. از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که با ما همراهید و همینطور از جناب سرکار خانم رؤوفی متشکریم که دعوت برنامه رو قبول کردن و تشریف آوردن. خدمت شما عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و با سلام حضور شنوندگان محترم. همونطور که ایشون فرمودن، مهناز رؤوفی هستم از تبریجویان از بهائیت.
متشکریم از اینکه دعوتمون رو قبول کردید.
خواهش میکنم
خانم رؤوفی. ما تو برنامه قبل به شنوندگان وعده دادیم بعد از اینکه شیوای جذب بهائیت در قبل از انقلاب رو و سایر کشور رو بحث کردیم، بیشتر به شیوه‌های جذب بهائیت در ایران فعلی، یعنی ایران پس از انقلاب و مخصوصا در این چند سال بپردازیم. حالا اگر موافق باشید دو بخش کنیم. یه بخش اون شیوه‌های جذبی که از اول انقلاب تا مثلا چند سال پیش داشتند و از چند سال پیش تا الان با این خصوصیت که یه مقدار ظاهرا تبلیغاتشون علنی‌تر و رسمی‌تر شده. اگر در این دو بخش، حالا در نگاه اول اون تبلیغاتی که مخفی‌تر بوده، اگر نکته‌ای بفرمایید تا برسیم به دوران معاصر.
بله، من نمیدونم تو برنامه پیشم این صحبت شد یا نه، ولی راجع به شیوه های جذب بهایی ها از قبل از انقلاب، دستوراتی که گرفته بودن بر این مبنی بود که با روی خوش و برخورد خوب با مسلمان ها برخورد کنن. در واقع این برخورد و این روی خوش یا برخورد خوب اجتماعی بیشتر در واقع تجارت برای اینا و معامله میکنن با این برخوردشون، این حرکاتشون. قصدشون فقط تبلیغه. یکی از شیوه های مهمشون همین قضیه است که با مردم خوب تا میکنن، حتی اگه شده مثلا تو هر سنفی هستن در مورد همون صف سعی میکنن که مثلا خیلی ارزون مناسب برخورد کنن، منصف باشن. بله، بعد خب این برای خودشون خب در واقع یه تجارته، چون دارن با این کار اون دین خودشون رو تبلیغ میکنن، در واقع اون فرقه خودشون رو تبلیغ میکنن.
یه خب سوال اینجا هست که حالا در مورد همون تجارت که فرمودید یا بعضی از کارهایی که خب نیاز به هزینه‌های مالی داره، حالا از اولین قبل از انقلاب که خب حامیان بزرگی داشتن، تاریخ هم ثبت شده، حتی برخی از وزرای ما مثلا جناب وزیر ما بهایی بوده و خب خیلی مشکلی نداشتن از لحاظ حمایت‌های مالی، ولی خب پس از انقلاب که گاهی مخفی بوده و علنی نمیتونستن کار بکنن، این حمایت‌های مالی تبلیغاتشون از کجاست؟ یعنی چه؟
بله دقیقاً تشکیلات قبل از انقلاب که هزینه‌های خیلی کلانی در این رابطه داشت، فقط برای تبلیغ کردن و برای مبلغین حقوقی در نظر می گرفتن و اون حقوق رو بهشون می دادن، به اطراف و اکناف می فرستادنشون برای تبلیغ علنی. بعد از انقلاب این تبلیغ توسط دولت مانع برخورد شد، بعد ولی خب مخفیانه تبلیغ می کردن تا اینکه جدیداً به قول فرمایش خودتون دیگه علنیش هم کردن و با این طرح روحی که جدیداً اومده تصمیم گرفتن که علناً به تبلیغ بهائیت بپردازن.
یعنی این حمایت‌های مالی که میشه از خارج یا از خودشونه؟
نه خیر، نه، از طرف تشکیلات هست که به طلعت درشون این هزینه رو میکنه، از طرف اسرائیل میاد.
بسیار خوب. یه نکته که تاکید کردی دارن برنامه قبل هم اشاره کرده بودید، این که یکی از روش‌ها جذبشون برخورد خوب به مثلا حتی در تجارت، مثلا برخورد منصفانه تجاری. غیر از این حالا ممکنه کسی رو که مثلا میخوان تبلیغ کنن، دعوت به بهائیت بکنن، چه انگیزه و مشوقایی برای نگهداری این فرد دارن؟ یعنی کسی که حالا ممکنه دعوت اینا رو قبول کنه یا حسن برخورد اینها رو ببینه و مثلا اظهار تمایل بکنه، مثلا در نگاه اول آیا مثلا به عنوان بهائی قراره باشه و مثلا مناسک رو انجام بده، یا نه صرف این که متمایل باشه، اینا ارتباطاتی داشته باشه و به مرور، حالا برفرضاً به مرور خواستن جذب کنن، چجوری نگه میدارن؟ با چه انگیزه‌ای؟ آیا صرفاً همون انگیزه‌ای که به عنوان دین مطرح شده هست یا چیزای خارج از اینم هست، مثلا انگیزهای مادی، تشویقات مادی، اجتماعی یا چیزایی از این قبیل؟
البته این فرمایشی که شما می‌فرمایید در مورد انگیزه های مادی، اینا مخفیانه صورت میگیره 100%، چون یه اقلیت هستن، از همدیگه حمایت میکنن، خصوصا خب تشکیلات وقتی با یه مقبل مواجه میشه، با کسی که تازه اقبال کرده مثلا به بهائیت، خب 100% یه نوع انگیزه هایی بهشون میده که شاملش هم مادیات هم میشه، ولی بیشتر یه اسمی روی فرقه خودشون گذاشتن به عنوان دین نوین، و این دین نوین باعث میشه که خب همه افکار متمرکز بشه به اینکه یه دینی که نو هست و جوان هست و از کهنگی به دوره، 100% حرفای تازه‌ای داره و به روز، باعث میشه که ناخودآگاه جذب میشن از این جهت که خب ما دوست داریم، همه دوست دارن پیشرفت داشته باشن تو هر کاری، خصوصا مسائل معنوی. بعد خوشبختانه توی این، از نظر اونا دارم میگم، توی این مذهب یا توی این فرقه این مسئله که مثلا عدم داشتن حجاب یا عدم داشتن حریم بین اجنبی، این مسائل هست و باعث خوشنودی خیلی از کسایی میشه که دوست دارن از نفس خودشون پیروی کنن. خب اینا جاذبه هاییه که ممکنه خیلی ها رو به سمت این فرقه بکشونه و اون با هم بودنشون، اتحادشون و جلسات خیلی زیادی که به در پیی که براشون پیش میارن، اینا خب جذب میکنه کسایی رو که اقبال میکنن.
خب تعبیر کردید دین نوین، مدعیان دین نوین، این نو بودن و نوین بودن رو چجوری میخوان نشون بدن؟ و بخشش ممکنه همین نکاتی که فرمودی باشه، بعضی از آزادی هایی که خب هر انسانی شاید بنابر نفسانیت خودش دنبالش باشه. غیر از این چند تا نکته که شاید فرمودی، نو بودن این منظبشون چجوری میخوان ترسیم کنن؟ آیا واقعا تو عقاید مثلا نکته محوری دارن؟ تو مناسک نکته محوری دارن؟ اون پاشنه آشیل بحثشون چیه تو این؟
نه متاسفانه اگه کسی واقعا بپرسه که بجز این مسائلی که بهشون اشاره کردم چیز نوع دیگه چی هست تو این فرقه، حرفی برای گفتن ندارن، برای اینکه اصلا احکام و مبانی اینا به هیچ وجه قابل اجرا نیست، هنوز احکامی صادر نشده، برای این دوره صادر نشده. هر حکمی هست مال مثلا 150 سال پیشه که بها اومده، یه سری احکام رو تدعین کرده، ولی بعداً به مرور همه اون احکام دست خورده شده توسط پسرش و نوی دختری پسرش و همینطور به طلعت به مرور داره این احکام و موانی یا تعلیمات دینیشون تغییر میکنه. پس نمیتونن، یعنی کسی متوجه این قضیه نیست که یه چیز تازه‌ای براشون اومده از طرف خدا و اون چیز تازه چی میتونه باشه. به مرور زمان تغییر میکنه دیگه همه تعلیماتشون، پس نمیتونه تازه باشه. خب دستور تشکیلاته کاملا مشخصه که دینی نیست و منشأ الهی نداره.
خب برای خود شما که تو جمع بهائیت بودید این سوال براتون پیش اومد، برای دیگران چی، کسانی که باشون در تماس بودید، حالا هم فکراتون هم سوالاتون، کسایی که روابطی با هم دیگه داشتید، برای اونها این سوالات پیش می اومد که حالا این تغییرات مثلا ممکنه دلیل بر حقانیت نباشه، اصلا این تغییرات چه فلسفه‌ای داره دینی که مثلا ممکنه هر 10 سال 15 سال 20 سال بخواد مجموعه دستوراتش رو عوض کنه؟
بله، این سوالات برای همه پیش میاد، ولی از اونجایی که تشکیلات یه جو مخوف و محصوری داره اجازه سوال کردن به کسی نمیده. اولین حکم بهات اصلا این بوده که اجازه لموه به من ندارید و اینکه کسی بپرسه و جواب بخواد و اینا وجود نداره، چون بخوان بپرسن متهم میشن به اینکه عناد دارن یا مخلص نیستن و به هر حال این اتهامات باعث میشه که جامعه ازشون کنارگیری میکنه. متاسفانه جرأت این که بپرسن رو ندارن، فقط ممکنه تو ذهن خودشون این سوال براشون پیش بیاد.
ولی
من از اونجایی که خیلی جسور بودم، از بچگی چی جلو داره آزادیم نبود، میپرسیدم، همه به حساب بچگی من میذاشتن، ولی نهایتاً به اینجور ختم شد که وقتی جوابی برای سوالاتم نداشتن، وقتی پیدا نکردم اون جوابها رو، از بهائیت تبرج هستم.
خب این سوالات رو شما مثلا یا در جمع دوستانتون مطرح میکردید، دیگران هم این سوالات رو ادامه میدادن، این بحث ها پیگیری میشد؟
نه، کاملا سکوت. یعنی اصلا این شما فضای جامعه اسلامی رو اصلا با فضای بهائیت مقایسه نکنید که راحت اظهار عقیده میشه، راحت اظهار بیان میشه، همه آزادی بیان دارن. اصلا اینطوری نیست. اونجا همه فقط به همدیگه نگاه میکنن که نکنه خطایی بکنن و تشکیلات از اونا رنجیده خاطر بشه، چون فوق‌العاده میگم که در تنگنا هستن، اجازه چنین کارهایی رو ندارن و همه سعی میکنن تشکیلاتی برخورد کنن جوری که یعنی ما مخلصیم و هرچی تشکیلات بگه همونه و بس.
خب وقت من یکی از برنامه قبلی هم اشاره کردم، یکی از بحثای جالب اینه که مثلا ادعا میکنن که مثلا بها جانشین خداست، مثلا بیت العدل جانشین خداست. خب این اولین جای سواله، اصلا این جانشینی به چه دلیل، کی گفته جانشینن، چطوری اثبات میکنید این جانشینی رو؟ حتی این اساسشون ظاهرا یکی از برنامه اشاره کردید که یکی از اصولشون اینه که باید تحقیق بکنید و باید با اطلاع مثلا دین رو قبول بکنید. خب با توجه به این اصل، آیا واقعا مثلا تو تبلیغاتی که هست و روشایی که دارن یا تو تعلیماتی که برای خود بهائیان دارن به این قضیه پرداختن که مثلا اثبات تو ما مثلا تو بحث‌های اسلامی خب میام اثبات میکنیم ضرورت نبوت رو که نبوت مثلا ضرورت داره و بعد جداگونه اثبات میکنیم که مثلا پیامبر اکرم حضرت عیسی مسیح حضرت موسی علیه السلام اینا پیغمبر بودن با استدلالی که خب ممکنه استدلال عقلی باشه نقلی باشه و چیزای مختلف. آیا تو اون تعلیمات این بحث مثلا به عنوان یکی از ارکان بحث که مثلا بها جانشین خدا بوده یا بیت العدل جانشین خداست، این استدلالی برای این بحث میاد، یا مثلا بحث عصمتشون که اینا معصومن جای سوال نداره، واقعا شخص قانع میشه تو این مجموعه یا نه؟
در این مورد من یه کتاب دارم به اسم چرا مسلمان شدم، مجموعه سوالاتیه که اون موقع برای من پیش میومد. تمام این سوالاتی که الان شما بیان کردین، همه این سوالات مطرح شده زمانی بوده که من بهایی بودم، دونه به دونه از این سوالات رو میپرسیدم و جوابی نمیگرفتم. همه بهایی ها همین مشکل رو دارن. خب همونطور که اشاره کردم، جو حاکم بر بهاییت یه جو خیلی محصوریه و یکی از تعالیم اصلی اینا همین مسئله از تعالیم دوازده کنه، این مسئله هست که میگه دین باید مطابق علم و عقل باشد، ولی ما میبینیم که واقعا مطابق علم و عقل نیست. و همین قضیه که میگه لما و به من نداره، اصلا جای سوال و پرسش نداره. آدم باید عاشق باشه نه عاقل، منطبق بر عقل نیست. پس کاملا منافات دارن این دوتا با هم دیگه، این دوتا مطلب. و همه تعلیمات دینی بهاییت به همین شکل زد و نقیز و کاملا جای سوال داشت، ولی کسی نبود که پاسخ بده، اصلا پاسخگو نبودن. من همونطور که اشاره کردم تو کتاب چرا مسلمان شدم، تمام این سوالات رو که زمانی برام مطرح بوده دوباره پرسیدم، از بهائیان پرسیدم که شما این سوالا وقتی براتون پیش میاد چرا جرأت ابراز ندارید؟ واقعا شما به این آزادی بیان یا آزادی اظهار عقیده در اسلام یا تو جامعه اسلامی نگاه نکنید. تو تشکیلات بهائیت واقعا اینطور نیست. هیچکی چنین اجازه رو نداره، که یعنی جرأت این رو نداره که سوالات این چنینی بپرسه. همین جانشینی بها به عنوان خدا، اینکه چطور شده اصلا جانشین خدا شده، اصلا اینا وقتی ازشون همون زمان که خود بها اظهار نبوت یا منی از هر اللهی کرد، کسی نبود ازش بپرسه که معجزه تو چیه. اگر هم کسی میپرسید میگفت معجزه در همین آن اتفاق میفته و در مثلا سالهای بعد دیگه کسی نیست که این معجزات رو ببینه، پس نیازی نیست که من اصلا معجزه بیارم.
در حالی که سوال بوده.
بله، در حالی که اصلا یکی از مطالبی که اصلا نبوت رو با سایرین جدا میکنه، متمایز میکنه، همین قضیه معجزه است. ولی ایشون از داشتن معجزه پرهیز کردن، یا چون نداشتن چنین امکانی رو نمیتونستن داشته باشن، و به همین شکل جای سوال نمیذارن برای کسی، تفره میرن. فقط میگن که عشق، یعنی با عاطفه بازی میکنن، با قلبا بازی میکنن، عشق رو مد نظر قرار دادن و سعی میکنن این کفر رو سنگین تر کنن که شما فقط باید عاشق باشید، یعنی بدون چون و چرا و کورکورانه.
حتی حالا نسبت به اون سوال که این برخورد وجود داره، در محافل دوستانه چی شما مثلا حالا دارن 26 سال
بله
مهاری بودید، تو اون جمعی که بودید، حالا دوستان نزدیک دنیا تا خانوادتون، این سوالات مطرح می شده که مثلا در موردش گفتگو بشه، یا مثلا بعضی نکات مطرح بشه، یا این غلطی بشه، حالا جمع دوستان خاص، مثلا دوستان مدرسه یا دوستان مثلا خانوادگی،
بله،
در حد رابطه زن و شوهر، مثلا بین زن و شوهر، بین مثلا بله، مادر و فرزند، این
بله،
سوالا مطرح میشه.
یعنی همیشه این اختلافات، این مسائل بوده تو همه خانواده ها. وقتی بچه ها یه مقدار خودشونو میشناسن یا میتونن ابراز عقیده کنن، تمام این سوالات رو مطرح میکنن تو خانواده دیگه، حداقل جای این سوالا هست. ولی تنها جوابی که پدر و مادرها، اونا هم بر طبق آموزه هایی که داشتن از قبل، همین جواب بهشون میدن که شما مثلا جمال مبارک، این لقبیه که به بها داده شده، جمال مبارک هرچی بگه ما به دیده منت قبول میکنیم، یا تشکیلات هرچی بگه ما همونو میپذیریم. خب وقتی که این دستور اومده دیگه ما جای سوال نداریم، ما جوابشو بلد نیستیم. به هر حال یه جوری جواب قانع کنندهی به بچه نمیدادن. این سوالا تلمبار میشن، باشته میشه برای همه. ولی از اونجایی که میگم جو خیلی محصوره، و از اونجایی که اتهاماتی به کسانی که بخوان چنین سوالاتی رو زیاد مطرح کنن وارد میشه، مثلا متهم میشن به این که اصلا خلوص نیت ندارن، یا دارن کم کم از خدا دور میشن، و حتی مسائل ضد اخلاقی بهشون زده میشه، تهمت این چنینی. پس جرأت نمیکنن زیاد مطرح کنن این سوالات رو، فقط برای خودشون پیش میاد و گذرا ازش میگذرن. میدونین من فکر میکنم بیشتر شرمنده که زدم تو صحبتتون، بیشترین مسئله که اینجا مهمه اینه که از بس که تبلیغات کاذب علیه اسلام بوده، و مسیحیت هم که دیگه جایی نداره، ناخودآگاه خیلی از مسیحیت گذشته، ما تنها مد نظرمون همون اسلام بود که فکر میکردیم بعد از اسلام بها اومده دیگه. وقتی برمیگشتیم به اسلام فکر میکردیم از بس که تبلیغات علیه اسلام زیاد بود و شدید بود، ما راهی به جز این که همین راهی رو که به ما پیشنهاد شده و از بچگی تو گوشمون خونده شده انتخاب کنیم نداشتیم و فکر میکردیم که ما قادر نیستیم به کنه قضیه پی ببریم، چون با تبلیغات کاذبی که علیه اسلام بود راه برگشت که برامون نذاشته بودن. پس میگفتیم پس همین راهی که داریم همین کفایت میکنه. متاسفانه این قضیه هست. اگه امیدوارم که 100% شنونده های بهایی هم داریم، من فقط توصیه‌ام بهشون اینه که به اسلام جور دیگه ای نگاه کنن. اون چیزی که بهشون به خوردشون داده شده تا حالا اینو واقعا از گوششون از دلشون بیرون کنن تا بتونن اسلام رو اون اسلام واقعی رو ببینن. مثلا فرض میکنیم یه انگ خرافاتی بودن به اسلام میزنن، در صورتی که واقعا بهاییت سرشار و مملو از خرافاته. همین قضیه که میگن هر کی از بهاییت خارج بشه بدترین بلاها نازل میشه سرش، یا هر کی به مثلا بها کوچکترین توهینی بکنه دچار مصائب و مشکلات سخت میشه. میبینید که الان من الحمدلله 12 سال فکر میکنم از بهاییت خارج شدم، روز به روز خدا رو شکر از لطف خدا کرم الهی از هر نظر، از نظر مادی، از نظر جسمی، از نظر روحی، از هر نظر پیشرفت کردم، رشد داشتم، هیچ اتفاقی برام نیفتاده. حالا ممکنه اونایی که میشنون یا یه مقدار نمیتونن ثقیل براشون این قضیه رو تحمل کنن، شاید به بچه‌هاشون، به جووناشون، نوجووناشون بگن که خب هنوز آینده رو کسی ندیده، مثلا در آینده این اتفاق 100% سر این خواهد اومد، اگه نیاد نهایتا میگن که اون دنیا خواهد اومد، در حالی که باز حرفشون با اصل اساس بهاییت که اصلا اون دنیا رو به اون شکلی که باید قبول ندارن، فقط به معاد جسمانی اعتقاد ندارن و با اونم باز منافات داره که اون دنیا نهایتا میخواد چی بشه.
اصلا هر کسی تو همین دنیا ممکنه حادثه براش پیش بیاد، دنیای مادی ممکنه تصادف کنه، ممکنه بیماری بگیره، ممکنه اینکه
بله دقیقا. خب منظورم اینه که حالا خرافات رو بهش اشاره کردم که در بهاییت خیلی بیشتر هست ولی بهش اشاره نمیشه یا بهش توجه نمیشه، یا همین تیرباران شدن باب، میگن که در حالی که داشته تیرباران میشده یه دفعه غیب شده و مثلا رفته جای دیگه نشسته، گفته من هنوز وصیت‌نامه‌ام تموم نشده، باید وصیت‌نامه‌ام بنویسم بعد منو تیرباران کنید، بعد اونجا دیگه رفتن. در حالی که ما قضیه رو اصلا شکافتیم، اون کسایی که اون زمان بودن اظهار کردن که اصلا اون عده‌ای که داشتن تیرباران میکردن از تیرباران کردن این شخص حذر کردن، چون دستور فرماندهشون بوده، گفتن که شما چون مسیحی هستید اگه بخواید به این تیرباران کنید و چون سیده خود مسلمان ها میریزن تیرباراتون میکنن، میگن بابا این سید بود، شما چرا مثلا اینو کشتید، بهتر بذارید خود مسلمان ها این کارو بکنن. اینا حالا تیرو یا نزدن یا اول زدن به تناب که بریده بشه، یه همچین اتفاقاتی افتاده ولی هنوز اون قضیه کامل براشون روشن نیست که اصل چی بوده. متاسفانه خودشون خیلی به خرافات پابندن و به اسلام انگ خرافاتی بودن و یه خیلی چیزای دیگه میزنن. من میخوام دیدشون رو نسبت به اسلام روشن‌تر کنن که متوجه بشن خیلی جامع‌تر و کامل‌تر و در نهایت الهی بودنش خیلی مهمه، که واقعیت اینه که از سمت از طرف خدا اومده. این تشکیلاتی بودن خود بهاییت نشونگره نبودن اون معنویات و عدم الهی بودنشه. به هر حال تو این جریان من الان دقیقا سوال به ذهنم نیست ولی باید فقط به این اشاره کنم که هر مسئله هست بیشتر از این قضیه ناشی میشه.
بسیار خب، با توضیحات شما چند تا سوال برام پیش اومده. یکی این که در مورد فضایی که هست در بهاییت که نمیذارن سوال مطرح بشه یا خیلی خفقان هست، شما با توجه به سابقه میگید یا اطلاع از وضعیت فعلیشون هم دارید؟ یعنی هنوزم با کسانی که بهایی هستن ارتباطی دارید، اطلاعاتی دارید ازشون؟
کاملا، روز به روز این مسئولیت و محدودیت شدیدتر میشه.
همین الانم
بله بله. من بیشتر به سازمان‌های امنیتی کشورهای مختلف فکر می‌کنم. می‌بینم اصلا سازماندهی شدن اینا دقیقا مثل همون سازماندهی شدن تشکیلات امنیتی کشورهای مثلا حالا انگلیس، اسرائیل یا آمریکا دقیقا مثل اوناست. دیگه یه دستوری که صادر میشه از بالاتر همه بدون چون و چرا باید رعایت کنن، چون بالاتری گفته که این اتفاق باید بیفته و این جو واقعا حاکمه در بهائیت.
یه سوال دیگه این که شما الان زمانی که در بین بهائیت بودید یا الان پیش میاد یا این کار رو میکنن که مثلا سوالی اگه براشون پیش میاد به جای اینکه با بهائیت به سایر بهائی‌ها مطرح بکنن مثلا برن با غیر بهائی‌ها مطرح کنن، یعنی با یک مسلمان مثلا سوالشون رو در میون بگذارن یا بحث کنن با یک مسلمان در مورد عقیده‌اش، با یک مسیحی در مورد عقیده‌اش، یعنی به مناظره و بحث‌های اینجوری بیانجامه، یا اینکه نه حتی فقط سوال بکنن برای دانستن. مثلا شما برای خودتون حداقل این سوال پیش اومده بوده که برید از یک مسلمان مثلا بعضی سایی که دارید بهش نسبت میدید سوال کنید ببینید اینجوری هست واقعا یا نه، یا اینکه جمع
کردین؟ نه واقعا اشاره خوبی کردین به این قضیه که اینها آیا مناظره میکنن اصلا با یه مسلمان یا اصلا طرف صحبت میشن با یه مسلمان. اولا که به شدت اینها رو از مسلمان جماعت ترسوندن و سعی میکنن که دور نگه دارن از اسلام و مسلمان. اصل قضیه اینه که تشکیلات میدونه طرف خیلی سنگینیه، به هر حال یک مکتب خیلی بزرگ و کاملیه اسلام، این قضیه رو چون میدونه و میدونه که نمیتونه باش مقابله کنه سعی میکنه فقط به منکوب کردن اسلام بپردازه و مخصوصا مسلمان جماعت، حالا از طرز رفتارا، گفتارا، نمیدونم اینها ایراد گرفتن های مسلمان جماعت یا ممکنه مثلا تخلفاتی اگه تو رفتارهای اجتماعی اسلامی مشاهده میشه اینها رو شانتاج میکنن، بزرگترشون میدن تا بهایی رو از مسلمان جماعت دور کنن. ولی واقعیت اینه که از خود اسلام میترسن، از خود اسلام و جامعیت اسلام و جذابیت اسلام میترسن، برای همین خیلی طرف صحبت نمیشن با مسلمان ها و مناظره نمیکنن. ما خیلی دوست داشتیم که این اتفاق بیفته، بالاخره کارشناس های اسلام شناس ما باشون طرف صحبت قرار بگیرن ولی اصلا تمایلی نشون نمیدن.
یعنی حتی تو اون رده های بالای تشکیلات هم این کار انجام نمیشن؟
به هیچ وجه، اصلا طرف صحبت نمیشن.
بسیار. یه نکته دیگه این که شما برون کسی که در مجموعه بودید چقدر مثلا رادیو تلویزیون نگاه میکنن، گوش میکنن مباحث مختلفی که حالا خودتون خود رادیو ما خب ضمن مباحثش گاهی مباحث اسلامی داره، در سیما تلویزیون هم همینطور هست، نگاه و توجه به این برنامه هست یا حداقل در بعضی سریال ها که بعضی از مضامین مثلا اسلامی داره مطرح میشه طرح میشه مثلا حالا سریالی که مثلا تو این ماه مبارک رمضان امسال بود به نام چشم برزخی به چیزایی از این قبیل یا مثلا آثار گوناگون چیزایی که در فرهنگ اسلامی مطرحه استفاده میکنن یا اصلا این هم؟
خوشبختانه خیلی واقعا استقبال میشه از رادیو تلویزیون، بهایی ها خیلی تشنه، خیلی تشنوار از جوان و نوجوان تا پیرشون به رسانه ها توجه دارن و اون به خاطر اون ذاتشونه، فطرت خداجوییشونه و اینکه دنبال حقیقت هستن. ناخودآگاه هر انسانی دنبال حقیقت هست، تمایلات خیلی زیادی دارن به این رسانه ها خصوصا تلویزیون، ولی خب خونسا میکنن دیگه. تشکیلات تا میتونن سعی میکنن تو مجالسی که براشون میذارن تمام این مسائل رو با چند تا جمله همین تغییری که قبلا بهش اشاره شد سعی میکنن اونا رو خونسا کنن و تأثیراتش رو از بین ببرن.
یه سوال دیگه این که شما اون وقتی که بهایی بودید این سوال براتون مهم نبود که اگر بهاییت به این بیانی که اونها دارن تبلیغ میکنن، به این بیان قاطع و زرسی که اونها میگن که لزوما این بر حق و همه بر دیگران هر کی باشن بر حق نیستن، اون وقت شما براتون سوال نبود که اگر این دینی با این حقانیتی با این روشنی مثلا با این صراحتی است که ادعا میکنه چرا اینقدر مثلا مجموع پیروانش کمن؟ حالا در همه دنیا جمع کنیم شاید به اندازه بعضی از فرقه های خیلی ناچیز هم نباشه در مقابل اسلام یا مسیحیت یا مثلا برخی از ادیان دیگه که مثلا این مجموعه پیرو رو در عالم داره.
بله، این سوال بود و جوابش این بود که چون ما در صدر بهائیت قرار داریم، خب به تبع باید افرادمون کم باشه، هنوز در اقلیت باشیم، ولی یک زمانی میرسه که مثل اسلام یا مسیحیت جامعیت پیدا میکنه و کل جهان رو فرا میگیره. ولی
قانع کننده بود مثلا این توجیه براتون؟
تقریبا برای ماها این مسئله خیلی مهم نبود. خب فکر میکردیم هنوز 150 سال از این قضیه گذشته، پس شاید این حرفشون درست باشه. ولی من دارم این سوال میکنم، ای کاش مثلا اون موقع این معلومات رو داشتم که ازشون میپرسیدم. با تکنولوژی جدیدی که الان در عرصه جهانی مشاهده اون هستیم و با مسائل پیشرفته‌ای که امروزه میتونن ازش استفاده کنن و با حمایت‌های خیلی شدیدی که از طرف دولت‌های بزرگ جهانی ازشون میشه، چطور هنوز هیچ پیشرفتی نکردن؟ چطور استقبال به سمت اسلام خیلی بیشتر از بهائیت؟ آمار اینو نشون میده. و چرا اینو فکر نمی‌کنم بتونن جوابی بهش بدن.
بسیار خوب، زنم فرصت برنامه امروز ما تمام است. من یک سوال دیگه مطرح بکنم، این که در صدر صحبتام یه اشاره شد که اونا مدعی ان این دین نوین هست و سنسه جدیده. حالا چه جدید خاصی که ما ندیدیم که قابل توجه باشه، ولی یه نکته برای من جالب بود، این ادبیاتی که در این دین هست، تعابیری که خود از اتالیا هم گاهی به کار می‌بره، لمه و نمیدونم بمه و مقبل متبری بیت العد من یظهره الله نمیدونم جمال مبارک و چیزای از این قبیل، این تعابیر خودش جالبه در نوع خودش، یعنی با اینکه ادعای نوین بودن میشه از اون کلمات و تعابیری است که شاید بسیار قدیمی شده باشه، به مربوط مثلا ادبیات فارسی شاید 100 سال بیا بیش از 100 سال پیش است. الان هم این ادبیات رعایت میشه، یعنی در گفتارشون در متنشون ممکنه در کتابایی که نوشته باشن یا اصلاح کردن اینها رو به نظرت؟
همچنان این ادبیات بین این بهایی ها کاملا رایجه، همه سعی میکنن که هرچی صغیرتر صحبت کنن و هرچی قدیمیتر صحبت کنن منشأ اثر بهتری داشته باشه. ولی خب این بدبختانه سوال برای همه جوونا و نوجوانای اون زمان بود، میپرسیدن که ما اصلا نمیفهمیم، مثلا یه مطلبی رو میخونیم اصلا اعصابمون خش برداشته، یعنی ما نمیتونیم اصلا بفهمیم، درک نمیکنیم، چرا به محاوره امروز با ما صحبت نشده؟ چرا با اینکه مثلا به طلعت مثلا پیامی میفرسته چرا از این کلمات استفاده میکنه که کاملا قدیمیه و اینا؟ جوابی براش نداشتن. نمیدونم، نیازی هست باز اشاره کنم به اینکه خود ولی امرالله گفته بود شما سعی کنید که شما خودتون رو به من برسونید، من خودم رو ناظر نمیدم که از این کلمات کمتر استفاده کنم، در حالی که این نقصه، به نظر من اصلا برتری نداره. و یه سیاست هم میتونه باشه، خب هرچی سنگین تر و ثقیل تر غیر قابل فهم تره،
بعد میشه هر تفسیری ازش شروع کرد.
معمولا اینجوریه، معمولا تمام احکام و مبانی بهائیت هر تفسیر رو میشه ازش کرد، پیشگویی ها و پیشبینی های بها و عبدالبها و ولی امرالله و حتی بیت العدل معمولا با این کلمات انقدر بازی شده. وقتی که میپرسیم که بابا مثلا فلان سال یه پیشبینی شد برای امسال، پس چی شد؟ میگن که در تفسیر شما اشتباه کردید، منظور این بوده، و چند بودی میکنن هر مطلبی رو.
بسیار خوب، پس این هم یکی از هیله ها و کلک هاییست که ممکنه این رو استفاده بشه. بسیار خوب، دوستان اشاره میکنم فرصت برنامه روز ما تمام هست. متشکرم از اتالی که دعوت برنامه رو قبول کردید، تشریف آوردید. صدر بحث با این سوال شروع شد که شیوه های جذب بهائیت در ایران پس از انقلاب چیه. یکی از اون طرحهایی که مطرحه به نام طرح روحی در مطبوعاتی مطرحه که انشالله این بحث رو میگذاریم برنامه آینده، از همینجا دعوت میکنیم از اتالی که انشالله برنامه آینده در خدمتون باشیم بتونیم این بحث رو مطرح بکنیم. از همه شنوندگان عزیزم سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه خودشون همراه بودن، انشالله شنونده برنامه آینده ما هم باشند. خدا نگهدار.
لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي
فرقه بهایت در حال حاضر برای دستیابی به مقاصد خود برنامه‌هایی تدارک دیده است که از جمله مهمترین آنها به این موارد میتوان اشاره کرد. تلاش برای جلب قلوب ایرانیان مسلمان و رفع سوءظن سیاسی و تعصب مذهبی مردم نسبت به بهایت، پخش مداوم شبهات فکری و عقیدتی درباره اصول و فروع دین مبین اسلام به خصوص تشیع از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه اینترنت، ترویج فمینیسم با هدف معارضه با استحکام و سلامت پایه‌های خانواده و تضعیف احکام اسلام در این زمینه، تلاش برای بالانشان دادن شمار بهائیان در ایران، بازگشت سرمایه‌داران و نخبگان فرهنگی بهایی به ایران و احیای اماکن مقدس بهایی در ایران. به پایان برنامه امروز قبیله تزویر رسیدیم. در برنامه آینده، آخرین بخش از مصاحبه خانم رؤوفی مستفسر بهایی و بازگشت به اسلام را تقدیمتان خواهیم کرد. تا آن زمان همگی شما سروران گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان. Thank you.